یک چیزایی میتونم حدس بزنم. شما چه قندیلکا، به نظرتان بایسکل یا همون دوچرخه میتونه یک وسیله خطرناک شوه؟ فکر کنی؟ کردیم دوستای عزیزم، نظرتان چی است؟ چی؟ آها بله بله درست است. خب دوستای قندم، اجازه بتین که خود بایسکل جان در این رابطه بر ما بیشتر توضیح بده.
بچشم خالاتا،
بچشم
ببینید اطفال ناز، ما که بایسکل هستم ایچ خوشتر دارم که با بین و موترا با بین سرک حرکت کنم.
ای مگم بعضی کار میکنن؟
بله خاله جان، اتفاقا صاحب ما یک بچه از کالا دارش را بگیرم که آبرویش داره ما.
خوب
همین دیروز این کار کرد، یعنی خدا سرش روسری کرد، خدا سرش روسری کرد، از زیکوت کرد یک موتر کلان تکر کنه خاله جان.
وای وای نه، واقعا کار خطرناکیست. اتفاقا حالی که خودت ایگه پزدی یادم میاد که دیدم یگان تا از تفلوره که دست سرک بایسکل رانی میکنه.
وای وای بسیار کار خطرناک است، خیلی خطرناک است خاله.
بله
چیو کسی که سوار بایسکل خود باشه چه کلان فرق نمی کنه، نباید این کار رو بکنه. با این کار هم جانو برمه به خطر بیندازه هم جانو خودشه.
درست میگی، این کار غلط، کار خطرناک، خرد و کلان نداره، هیچ کسی نباید این کار انجام بده. خیلی گپ خوبی زدی بایسکل جان که این نکته مهمه گفتی.
یک نکته بسیار مهم به دیگام هست که اگه اجازه تان باشه او را بگویم.
بگو بایسکل جان، بفرما.
زمانی که بریک من خراب است به هیچ عنوانی سوار من نشوید، هم بر خودتان خطرناک است هم بر دیگه مردم، مخصوصا برای پیاده ها ممکن است یک طفل خورد ناگان بده پیشتان یک پیرمرد.
کاملا حق با خودت است. طفل این است، وقتی دیدین که بریک بایسکلتان خراب شده یا خوب کار نمیکنه، حتما با فکر تعمیرش باشین. از پدرجانتان بخواین که بریک بایسکلتان عوض کنه. بایسکل بی بریک میتونه هم صاحبش دچار حادثه بد کنه، هم نفر پیش رویه، هم بایسکل بیچاره را.
بله خب تشکر که بگپای و گوش کردین. از خودتا تشکری میکنم، از اطفال و ناس تشکری میکنم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. ولی بایسکل جان،
بله
یک گپتا نگفتی عزیزم.
نگفتم؟
نی یاد کدی که خوش نداری مزاحم مردم باشی نی؟ ماجرش چی
هست؟ یاد آمد، یاد آمد، خوب شد یاد آمد آخته خالا جان. میفهمید که خالا جان بعضی از آمی بایسکل سوارو بعضی ها شد از زنگ بایسکلشان برای بازی استفاده میکنند، یک بار صدایش میکشند در کوچه، در سرک، در روی اولی.
آره
زنگ سوار بازی نیست است؟
راست میگی، آرن یا امو زنگ بایسکل برای بازی نیست، حق با خودت است.
زده باشه.
شنیدین طفله قندول، اگه خوش دارین که مهمان ما از شما راضی باشه، یه کارایی که گفت، همه گلهایی که داشت، اینا رو انجام نتین، رعایت کنین، هم بر خودتان خوب است، هم بر بایسکلتان عمرش طولانی میشه.
خیر ببینه خاله جان، تشکر از خودتان. با اجازه تان باید برم، کار را داریم.
نه بایسکل جان، تشکر، بسیار خوش آمدیم.
با خدا، خوش ساختی. با خدا.
شاپرک
La 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 بالا دست است. از شادی میزنیم دست دست دست، گلها رو دوست داریم هر جا هست، گلهای کوه و دشت چه خوش بود، شما رو دوست داریم دوست دوست.
دوستای عزیز و مهربانم، تشکر که در برنامه امروز شاپرک همراه ما بودین. از خدای خوب بهترین ها را براتون میخوایم. خوش باشین و صحتمند. با امان خدا تا فردا.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک و یکی شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. بنابر اعلام یکی از سخنگویان طالبان، معاون دبیرکل سازمان ملل در دیدار با مقامات حکومت طالبان گفته است این سازمان متعهد است روابط این حکومت با جامعه جهانی را بهبود بخشد و تقویت کند. حاجی زید، سخنگوی والی طالبان در قندهار گفته است امین محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل در دیدار با مقامات حکومت طالبان اظهار داشت این سازمان با تمام قدرت متعهد است روابط طالبان با جامعه جهانی را بهبود بخشد و تقویت کند. سازمان ملل تاکنون درباره این دیدار و در خصوص اظهارات امین محمد توضیحی نداده است. حاجی زید همچنین اظهار داشت معاون دبیرکل سازمان ملل به ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تاکید کرده است. سخنگوی والی طالبان در قندهار در توییتش نوشت حیات الله مبارک، معاون والی حکومت طالبان در قندهار، در دیدار با امین محمد گفته است که با تسلط طالبان صلح در افغانستان برقرار شده و فساد اداری و اخلاقی از بین رفته است. این مقام حکومت طالبان در قندهار همچنین خواستار واگذاری چوکی افغانستان در سازمان ملل و طالبان شده است. حیات الله مبارک از سازمان ملل همچنین خواسته است که نام‌های اعضای این گروه از لیست سیاه هم حذف شوند. معاون والی طالبان در قندهار همچنین اظهار داشت امنیت در افغانستان تأمین است و طالبان خواهان روابط با جهان است. سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد برنامه توزیع غذا به افراد نیازمند در افغانستان را آغاز نموده است. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه اظهار داشت بر اساس برنامه توزیع غذا که در افغانستان آغاز شده است به افراد نیازمند بسته‌های غذایی داده می شود. این سازمان افزود این پروژه توسط مرکز امداد و کمک های بشردوستانه عربستان تامین مالی می شود و 25 ولایت افغانستان را هم تحت پوشش قرار خواهد داد. بر اساس بیانیه در این پروژه 47400 سبد غذایی به 284000 نیازمند در افغانستان توزیع می شود. سازمان همکاری اسلامی همچنین گفته است با همکاری هلال احمر افغانستان این کمک ها را توزیع می کند. سازمان ملل برای سال جاری 28 میلیون نفر از مردم افغانستان را نیازمند دریافت کمک های بشری معرفی کرد. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل در افغانستان اوچا روز جمعه در پیامی در توییتر نوشت بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان امسال به کمک‌های بشری نیاز دارند. در این پیام آمده است آمار نیازمندان در افغانستان طی 5 سال گذشته 3.5 برابر افزایش یافته است. اوچا افزود 28.3 میلیون نفر در افغانستان در سال 2023 به کمک‌های نجات دهنده نیاز دارند. این سازمان تصریح کرد در 5 سال اخیر نیاز مردم افغانستان به دریافت کمک 350% افزایش داشته است. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی هم اعلام کرد میلیون‌ها نفر در افغانستان قادر به تامین نیازهای اولیه نیستند و در حال حاضر بیش از 24 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. وزیر انرژی روسیه از احتمال پیوستن این کشور با پروژه خط انتقال گاز تاپی خبر داد. نیکلای شولگنوف در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: احتمال پیوستن روسیه با پروژه انتقال گاز تاپی را رد نمی‌کنیم. خط لوله انتقال گاز تاپی پروژه است که از طریق آن گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل خواهد شد. این مقام روسیه تصریح کرد در ابتدا باید موضوع امنیت مسیر انتقال خط لوله تاپی از افغانستان حل شود که فکر نمی کنم مشکل بزرگی باشد و بتوانیم آن را حل کنیم. بیانیه تبیینی وزارت اطلاعات ایران در خصوص واکنش عصبی و دیوانوار انگلیس به اجرای حکم اعدام یکی از مهمترین عناصر نفوذی منتشر شد. در بیانیه تبیینی وزارت اطلاعات ایران آمده است: در پی موفقیت نیروهای امنیتی در شناسایی و بازداشت یکی از مهمترین جاسوس‌ها و عناصر نفوذی رژیم انگلیس خبیث و سپس محاکمه و اجرای حکم قانونی وی در دستگاه قضایی، شاهد واکنش عصبی و دیوانوار دولت انگلیس بودیم. با گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات در این بیانیه آمده است این واکنش مهار گسیخته و خارج از عرف دولت مردان انگلیسی ناشی از دلایل روشنی است که بر صاحب نظران حوزه‌های سیاسی و امنیتی پوشیده نیست. وزارت اطلاعات در بیانیه خود آورده است با این ضربه حیثیت و اعتبار مدعی قدیمی ترین سرویس جاسوسی از افکار عمومی و سازمان‌های اطلاعاتی جهان و برای سایر جاسوس‌های آن دستگاه اطلاعاتی فرو ریخته و سبب بروز چالش‌های اساسی در انگیزه افسران اطلاعاتی و جاسوس‌های آنان شده است. در ادامه این بیانیه آمده است ابهت دستگاه اطلاعاتی انگلیس و حاشیه امن جواسیس آن شکسته شد و افسران اطلاعاتی آن سازمان با این چالش مواجهند که از این پس چگونه باید آبرو و اعتبار خود را نزد عوامل خیش ترمیم نمایند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با توبیاس بلستروم همتای سویدنی خود با بیان اینکه اروپایی‌ها مدیون مجاهدت‌های سپاه در مسیر مبارزه با تروریسم هستند گفت سپاه پاسداران پایتخت‌های اروپایی را از شر حملات داعش نجات داد. امیر عبداللهیان در این گفتگو ضمن انتقاد شدید از موضع غیرسازنده پارلمان اروپا در قبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کرد در دوره ریاست سویدن بر اتحادیه اروپا روابط اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران در مسیر سازنده ادامه یابد. دیوان دادگستری بین المللی لاحه تایید کرد درخواست از مجمع عمومی سازمان ملل برای ارائه نظر مشورتی در مورد پیامدهای حقوقی اشغال سرزمین‌های فلسطین توسط اسرائیل دریافت کرده است. انتظار می‌رود محکمه لاحه فهرستی از دولت‌ها و سازمان‌هایی که می‌توانند اصلاحات کتبی در این خصوص ارائه دهند تهیه کند. با این حال در بیانیه این محکمه اطلاعات بیشتری در مورد زمانبندی این فرایند ارائه نشده است. نیروهای امنیتی سوریه یک سرکرده اصلی داعش را به همراه دو تروریست دیگر در جنوب این کشور به هلاکت رساندند. یک منبع امنیتی اعلام کرد عصر روز جمعه نیروهای امنیتی این کشور در عملیاتی یک سرکرده داعش و دو تن از همراهان او را در منطقه المزیریب در غرب ولایت درعا در جنوب سوریه به هلاکت رساندند. در این عملیات محمد علی شاغوری ملقب به ابو عمر شاغوری یکی از سرکرده‌های داعش در غرب ولایت درعا و مسئول عملیات‌های ترور داعش و تعرض به مردم محلی در این ولایت کشته شده است. حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان با کشته شدن سه نظامی این کشور منجر شد. حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان روز جمعه با کشته شدن سه نظامی پاکستانی انجامید. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفته است. سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برنامه فوری برای دیدار با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندارد. روز گذشته رافائل گروسی گفت که در روزها و هفته‌های آینده برای زنهای فشرده خود با روسیه و اوکراین در مورد حفاظت فیزیکی و هسته‌ای از نیروگاه هسته‌ای زاپوروژی در اوکراین ادامه خواهد داد. با گزارش اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف در پاسخ به سوالی درباره زمان دیدار پوتین و گروسی اظهار داشت در حال حاضر رئیس جمهور هیچ برنامه‌ای را برای تماس‌های خود در این زمینه ندارد. هم دیپلمات‌ها و هم شرکت ملی هسته‌ای روسیه روس اتم و دیگر آژانس‌های مرتبط با تعامل و ارتباط خود با گروسی ادامه می‌دهند. و شش کشور از جمله ونزوئلا، لبنان و سودان حق رأی خود را در سازمان ملل به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی از دست دادند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز جمعه در نامه اعلام کرد ونزوئلا، لبنان و سودان جنوبی نتوانستند بدهی خود به بودجه عملیاتی سازمان ملل را پرداخت کنند و جزو شش کشوری هستند که حق رأی خود را در مجمع عمومی 193 عضوی از دست دادند. دومینیکا، گینه استوایی و گابون نیز سه کشور دیگری هستند که حق رأی خود را از دست دادند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 11 قبل از ظهر خواهید شنید.
خرسند هستیم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشین. صدای ما را از شهر مقدس مشهد شننده می باشین. نوبت رسید به پخش برنامه زورق و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه زورق از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه همراهی شما را داشته باشیم. دوستان، خانواده در نظام تربیتی اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد و در نظر خدای مهربان محبوب ترین نهاد است. خانواده نهادی است برای تربیت، پرورش و رشد ویژگی های پسندیده انسانی. زن با ایفای نقش مهم و محوری همسری و مادری، با تدبیر، دلسوزی و محبت به آرامش و رشد اعضای نهاد خانواده کمک می کند. رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای تشکیل نهاد ارزشمند و سالم خانواده را ضروری می داند و می فرماید اگر خانواده سالم باشد و تربیت آن درست باشد، در پیشرفت کار جامعه به صورتی که اسلام می خواهد اثرگذاری زیادی دارد. خانواده است که عواطف و احساسات باید در آنجا رشد و بالندگی پیدا کند. فرزندان محبت و نوازش ببینند. شوهر در میدان خاصی شکننده تر است و مرهم زخم او فقط نوازش همسر است. برای یک مرد بزرگ این همسر کاری را می کند که مادر برای یک طفل کوچک آن کار را می کند و زنان دقیق و ظریف به این نکته آشنا هستند. زن در نهاد خانواده نقش ممتازی دارد و موفقیت یک خانواده در گرو ایفای درست نقش‌های همسری و مادری است. یکی از نقش‌های مهم و اساسی زن نقش همسری است که با ازدواج آغاز می‌شود. در طول تاریخ بیشترین آزار، ستم و سختی در همین مرحله بر زنان وارد شده است. از این رو اسلام بر این نقش و احترام به زنان در این مرحله از زندگی تأکید ویژه‌ای دارد. در قرآن کریم صریح‌ترین و روشن‌ترین آیات مربوط به حقوق خانواده درباره همسران بیان شده است. خداوند در آیه 187 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: ایشان پوشاننده شما و شما پوشاننده ایشانید. و در آیه 228 همین سوره می فرماید ولهن مثل الذی علیهن، و برای زنان حقوقی است به شایستگی آن وظایفی که برایشان هست. در این آیات لزوم رعایت حقوق زنان و احترام متقابل و اتحاد معنوی میان زوجین به بهترین شکل بیان شده است. در تاریخ زنانی را می‌بینیم که با ایفای نقش همسری و مادری خود به شایستگی توانستند تحولی در جامعه و در میان مردان ایجاد کنند. بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه درباره نقش مهم زنان خطاب به زنان فرمودند: مردها در دامن شما بزرگ شدند، شما تربیت کننده مردها هستید، قدر خودتان را بدانید، اسلام قدر شما را می داند. زن در نقش همسری فردی با محبت، با گذشت و دوستدار شوهر است که نیکی به وی را وظیفه خود می داند، همانگونه که شوهر وظیفه محبت و رسیدگی به زن را دارد. وظیفه زن خوشرفتاری و دلجویی و همراهی با شوهر است. زن خوب دوستی فداکار است که زندگی را بر اساس علاقه، تفاهم، همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز بنا می کند و خود را در برابر وظایفش مسئول می داند. دوستان و همراهان ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم که بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را.
من الان از میان همه نقش هایی که مادر داره به بخش تربیتیش و پنج قسم تربیت رو میخوام امروز برای شما بگم، وقت توضیح میدم که چطور تأثیر داره. تربیت خیلی مهمه. یک مادر 5 جور نقش تربیتی تو خونه باید داشته باشه. نه اینکه بگم پدر نداره. چرا؟ اصلش و اساسش چون حضور مادر تو خونه بیشتره برای یک مادره. اول تربیت دینی. اگه بچه با حجاب، بی حجاب، بی نماز، با نماز، متدین، بی دین بار میاد، نخست این نقش مادر است تو تربیت دینی. این یک جور تربیت. حضرت زهرا سلام الله علیها رو شما ببینید، وقتی دعا میکرد به چهار تا بچه ها میگفت بشینید کنار من آمین بگید. این رو آموزش میداد دیگه. شبای 23 ماه رمضان حضرت از عصر این بچه ها رو میخوابون، یه خواب طولانی که خسته نباشه. شب 23 احیا بگید. شب 23 احتمال شب قدرش قوی تره. حضرت زهرا شبای قدر یعنی شب 23 اینا رو عصر میخوابون، روز 22 شب یه قدری آب به صورت اینا میزد، نمیذاشت تا سحر بخوابن، تا از آن احیا بگیرن. خب شما ممکنه بگی آه برای بچه که، بچه کوچیک که حالا 4-5 ساله احیا لازم نیست. بله لازم نیست، واجبم نیست. حضرت هم فشار نمیاره، شب 19 نه، شب 21 نه، شبای دیگه ما. اما یه شب، یک شب در سال، این خیلی مهمه. نقش تربیتی، تربیت دینی، تربیت دینی بالاخره باید بدانه، عادت کنه این فضا رو. صاحب ابن عباد از وزرای ایرانی معروف دیگه، وزیر آل بویه بود. صاحب ابن عباد کسی رو که زمان این ابن بابوی شیخ صدوق زندگی میکرد، حتی شیخ صدوق ابن بابوی یک کتابی هم برای ایشون نوشته. خودش هم وزیر باسوادی بود، چند تا کتاب داره ایشون. صاحب ابن عباد معروفه، خیلی سخاوتمند بود. آقا میگن افطارای ماه رمضان حداقل 1000 نفر رو هر شب افطار میداد. محال بود کسی بیاد خانهش و گرسنه از خانه این بره بیرون. حتی دارد یه وقتی تشک و لحاف و این وسایل شخصی خودشو که خیلی هم شیک ساخته شده بود انفاق کرد به یه عروس و دامادی که لباس و وسایل نداشتن. خیلی سخی بوده. بهش میگفتن تو این سخاوت رو از کجا آوردی؟ خوب دقت کنید، نقش مادر رو میخوام. تو این سخاوت رو از کجا آوردی؟ گفت من بچه که بودم مادرم هر شب یک درهم و یک دینار، مثلا یک ریال و یک تومن توی واحد پول ما فرض، هر شب یک درهم و یک دینار به میداد، میذاشتم زیر متکام میخوابیدم. میگفت پسرم صبح که خواب پا میشی این پوله رو بردار، میری تو درس، به ده طرف درس تو مسیرت اولین فقیری که میبینی اینو بهش بده. انقدر صاحب ابن عباد عادت کرده بود که وزیرم که شده بود به نوکراش میگفت این پوله رو زیر متکامم بذارید، من این رسم مادرم بود از بچگی. گفت مادرم منو سخی بار آورد، مادرم این سخاوت و دست و دلبازی رو به من داد.
تشکر میکنیم از جناب دکتر رفیعی و سخنان زیبایی که داشتن. خواهش میکنم با ادامه برنامه زورق همچنان ما را همراهی بفرمایید. بانوی مسلمان در عین اینکه شریک شوهر است، برای او یار و دوستی مهربان و با عاطفه است. دوستی که در مشکلات و دشواری‌های زندگی او را تنها نمی‌گذارد و هنگام تشویش و دلنگرانی وی را آرامش و تسکین می‌بخشد. عیب و اشتباه او را نادیده می‌گیرد و از کج‌خلقی‌های همسر و ناملایمات زندگی با صبر و آرامش می‌گذارد. شوهر به چنین عاطفه و مهری نیازمند است و مهربانی و توجه زن به وی سختی های زندگی و رویارویی با افراد جامعه را برایش تحمل پذیر می سازد. زن با مهرورزی، صبر و گذشت می تواند شوهر را جذب خیش و به خود و فرزندان علاقمند سازد و آرامش جسمی و روحی وی را تأمین کند. زن برای همسر خود دلپسند است و می کوشد با مهر و محبت عاشقانه و خالصانه خود پاک دامنی و پایبندی به خانواده را در مرد تقویت کند و وی را به خانواده علاقمند سازد. زن باید در خانه امین مال، آبرو و شرف شوهر باشد و با کرامت نفس، چشم پوشی و گذشت، عیب‌ها و ضعف‌های شوهر را نادیده انگارد و از بازگو کردن آن نزد اطرافیان خودداری کند. همچنین زن می تواند با رفتار مناسب و شایسته با همسرش به طور عملی به دخترش درس زندگی بیاموزد. نتیجه رعایت اصول ارزشی و اخلاقی در خانه رسیدن به آسایش و آرامش خاطر و نیز زندگی شاد و بهره‌مندی از وجود فرزندانی سالم و صالح است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در بیانات خود به نقش بی‌بدیل و منحصر به فرد زن در آفرینش اشاره می‌کند و مادری را هنری می‌داند که تنها متعلق به زن است و مرد از آن بی‌بهره است. در این بخش از برنامه نظر شما را به بیانات آیت الله خامنه‌ای مد ظله العالی جلب می‌کنیم.
زنان بزرگترین کارهای آفرینش را به طور طبیعی بر عهده دارند، تولید مثل را، تربیت کودک را، کارهای اساسی آفرینش دست زنان است. خانواده ها، جوان ها بایستی تولید مثل را زیاد کنن، نسل را افزایش بدن. این محدود کردن فرزندان در خانه ها به این شکلی که امروز هست، این خطاست. ما اگر این نسل جوانی را که امروز داریم در 10 سال آینده، 20 سال آینده و در دوره ها و مرحله های آینده این کشور همین نسل جوان رو بتوانیم حفظ کنیم، همه مشکلات کشور رو اینا حل میکنن با اون آمادگی، با اون نشاط، با شوقی که در نسل جوان هست و با استعدادی که در ایرانی وجود داره. مهمترین کار انسان تداوم بخشیدن به نسل بشری است، یعنی تولید مثل. نقش زن در این کار قابل مقایسه نیست با نقش مرد. خانه از این جهت مهم است، خانواده از این جهت مهم است. خانه‌داری زن معناش تربیت انسان است، معناش تولید والاترین و بالاترین محصول و متاع عالم وجود است، یعنی بشر.
جامعه اسلامی بدون بهره‌مندی کشور از نهاد خانواده سالم، سرزنده، با نشاط اصلا امکان نداره پیشرفت کنه.
نهاد تربیتی خانواده در سلامت و بیماری، در هدایت و انحراف و در سازگاری و ناسازگاری فرد نقش اساسی دارد. فرزند نخستین و اساسی ترین درس های زندگی را در نهاد خانواده و فداکاری، محبت، عشق، آداب و رسوم و آموزه های فرهنگی و دینی، عمل به وظایف و مسئولیت پذیری را در جامعه می آموزد. خانواده هم می تواند عامل رشد و پیشرفت کودک در زمینه‌های متعدد جسمی، روانی، ذهنی و عاطفی باشد و هم می تواند زمینه‌های نابودی ارزش‌های اخلاقی و انحراف‌های اجتماعی را در کودک ایجاد کند. از همین رو زنان و مردان جامعه باید تمام تلاش خود را به آبیاری نهال خانواده معطوف کنند تا این نهال بدور از هر گزندی رشد کند. یاران همراه، به پایان برنامه امروز رسیدیم. در برنامه بعد درباره آفاتی که ممکن هست نهاد خانواده را دچار آسیب کند با شما سخن خواهیم گفت. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در سهم طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
زروان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر امیر صدیق سعیدی، جراح و متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در ارتباط با مسائل مربوط به گزگز کردن، مورمور شدن، سوزن سوزن شدن و خواب رفتگی اندام ها، پاها و دست ها یا جاهای دیگی بدن صحبت بکنیم. به نام پارستیزیا. در جلسه قبل دکتر صاحب اشارات بسیار مفیدی را کردن، گفتن که این مشکل یک اختلال حسی است که زیادتر ذهنی و مربوط به خود بیمار است. دستگاه جهت اندازه‌گیریش وجود نداره. خود مریض که بیان میکنه اونمو برای ما دلیل است که هر کدام ممکن است یک تعریف خاصی را از این مریضی داشته باشند. بعضی میگن ما خواب رفتگی دارم، یا گزگز و مورمور هست، سوزن سوزن میشه پایم یا دستم، مورچه مثل که زیر پوستم را برو، یک بیهسی را تعریف میکنن. بعضی میگن پایم کرخت و سر و بیهس شده، ضعف داره، یا حالت احساس یک سنگ در پای خود، مثل که یک سنگ وجه آویزان باشه، چسبیده باشه، یا ای که مثلا یک سنگ ریزه و ریگی را در کفش خود حس میکنن. بیانهای مختلف از این پارستیزیا یا اختلال حسی وجود داره که هر کدام اینها قابل توجه است. دکتر صاحب در ارتباط با این مسئله اشاره داشتن که ما موارد پرخطر را باید جدی بگیریم و پیگیری های لازمه انجام بدیم. موارد پرخطری که میتونه همراه با گزگز و مورمور و خواب رفتگی پاها باشه، گفتن اگر این با اختلال حسی در مناحیه همراه باشه، اختلال حرکتی وجود داشته باشه همراه با می گزگز و مورمور و سوزن سوزن شدن، یک طرفه باشه، شبها اگه تشدید شوه، زیادتر شوه، یا با درد همراه باشه، یا با اختلال تکلم، اختلال گپ زدن و صحبت کردن همراه باشه. به هر حال اینا نکات مهم است و اگر تغییر بکنه اما الگوی درد و گزگز و مورمور و خواب رفتگی تغییر بکنه، اینا کلشان مسائلی است که باید حتما جدی پیگیری شوه و بررسی های لازم صورت بگیره. و همینطور در گزگز و مورمور و سوزن سوزن شدن و خواب رفتگی، بعضی از مریضی ها قابل پیگیری است، مثل دیابت، مرض شکر خون، بیماری های کلیوی یا گرده، نوروپاتی ها، یا به حال مشکلات سیستم عصبی، و همینطور مشکلات مثل کمکاری تیروئید، در حاملگی، در زمان بارداری و حاملگی ممکنه همچی یک چیزی به وجود بیاید، و بعضی از مشکلات و اختلالات خاص عصبی مخصوصا در دیسک و در کمر و دیسکوپاتی ها و اینها هم هر کدام میتونن که همراه با سایر علائم حالت سوزن سوزن شدن و مورمور و گزگز و اینها را هم با وجود بیاره. نکات بسیار ارزشمندی بود که انشاءالله شما استفاده لازم ببرین. اگر هم یک موقعی از این چیزها خوب استفاده نکرده باشین، میتونین به سایت رادیو دری مراجعه بکنین و این بحثا را هر وقت فرصت داشتین دوباره تعقیب بکنین و دقیق گوش بتین. اینال قبل شروع بحث امروز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. بسیار تشکر که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ارتباط با علل و عواملی که میتونه باعث مورمور شدن و گزگز و سوزن سوزن شدن و خواب رفتگی اندام ها، دست و پا و قسمت دیگه از بدن شوه، صحبت های مفصل در جلسه قبل شد. در رابطه با این علت ها میخواستم بپرسم که آیا ریز مغذی ها مثل ویتامین ها یا مینرال ها و عناصر خاصی که در بدن ما ضرورت داره، میخواستم بپرسم که واقعا اینا نقش دارن دیگه؟ بله،
سلام عرض کنم خدمت شما آقای دکتر. کاملا صحیح. ببینید، مخصوصا تو کشور ما، کشور ما کمه، ولی تو اون جاهایی که الکلیسم شایع، الکل زیاد مصرف میکنن، کمبود ویتامین بی 1 این کارو میکنه، گاهی کمبود بی 12 این کارو میکنه، اینا میتونن این کارو بکنن. مثلا کمبود ویتامین گروه بی میتونن این کارو بکنن.
بله.
یه چیزی هم که به هر حال من یادم رفت اشاره کنم، تو زونا هستش. ببینید، گاهی وقت اینم پزشکا رو گاهی اذیت میکنه. شروع این زونا گاهی وقت به شکل گزگزه. یا شور مثلا گاهی اوقات بعضی بیماری ویروسی به شکل یک گزگز تو مسیر یک عصب خودش نشون میده، بعد چند روز بعد البته خب خودش رو به طرف نشون میده. یکی هم بعد از آبل مرغون یا بعد از تو آدمای بزرگسال که آبل مرغون میگیرن یا بعد از این زونا تا مدت ها تو مسیر اون عصب شما چیز مرمور ناراحت کننده رو دارید.
بله
کمبود مواد مغذی هم بیشتر اون میتونه باشه. البته یه چیز جالب بهتون بگم، افزایش ویتامین دی، چون برای مردم برای جلوگیری از کرونا ویتامین دی میخورن. ویتامین دی هم یه ترکیبیه که به سرعت مسمومیت میتونه بده. مثلا این شما چون ببینید قرصه الان 50,000 هم اومده، بعضیا مثلا اینو خیلی زیاد میخورن، حالا میترسن غیرشو مسمومیت با ویتامین دی هم میتونه پارستیزی بده.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. بعضیا موضوع بعضی خوراکی ها و غذاها را هم دخیل و سهم میدارن در این مساله. مثلا میگن فلان غذا و فلان خوراک هم میتونه باعث مرمور و خواب رفتگی و گزگز پاها و دستها شوه. آیا واقعا همچین چیزی هست؟ از نظر علمی قابل قبول است؟
ببینید نوع تغذیه به اون شکل، مگه اینکه طرف مثلا یه واکنش حساسیتی بروز کنه، مثلا به اون شکل معمولا اونقدر که هست بیشتر مسمومیت ها میتونن این کار بکنن. مسمومیت با فلزات، مثلا با سرب، آرسنیک، بعضی اوقات مثلا فلزاتی که حالا به هر حال توی قلب، منیزیم، اینا تو محیط های صنعتی هستن یا کسایی که مثلا با حالا ظهور فیلمن توی کارخونه ها تو معادن اینا کار میکنن. سرب هم که خب بالاخره علی ماشاءالله میدونین که ریخته قبلا تو رنگام بود و سرب خب بالاخره دیگه همه در معرض هستن.
بله
مثلا بچه کوچیک اینا ممکنه که تو نوک اعصاب مشکلات ایجاد کنن و کمتر تغذیه. البته تو مواد الان خب بعضی وقت تو بعضی ماهی ها و اینا هم این فلزات هستن، ولی با اون شکل نه، من تغذیه رو زیاد موثر نمیدونم.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر کسی با اینمی علائم گزگز و مرمور و خواب رفتگی پاها و دستها به شما مراجعه بکنه، با توجه به اینمی گستردگی علتها و عواملی که شما گفتین، برای تشخیصش چی کارها و اقداماتی انجام میدین؟ چی کارهایی باید صورت بگیره؟
خب اول که همون شرح حالشو که عرض کردم، زمینه هاشو چک میکنیم، یه معاینه نظر حرکتی و غیره اینا انجام میدیم. ولی حالا فرض کنیم که بخوایم سراغ چیز پاراکلینیکی بریم، اولیش نوار عصب، یعنی همون که مردم میگن نوار عصب، ما میگیم الکترو EMG NCV، یعنی الکترو دیاگنوستیک استادی یا EDX، که اینا یه سوزنه توی اندام گذاشته میشه، سرعت هدایت عصب گرفته میشه. خیلی از نوروپاتی ها رو میشه با این روش تشخیص داد، خیلی از اون چیزایی که ناشی از فشار رو عصبه رو میشه تشخیص داد.
بله
این سندروم توراسیک آوتلت رو میشه گاهی اوقات تشخیص داد، گاهی هم نمیشه. توراسیک آوتلت بیشتر تشخیصش بالینیه، اون بیشتر تو کارش سر بالا گزگز میگیرن، یعنی وقت دستشون رو میارن بالا.
بله
ببین گزگز مرمور اینجا میگفتن عروقه بیشتر عصبه، اینو میخوام تاکید کنم. مردم ما تو ادبیاتشون رگ و عصب رو یه جور بکارن، یعنی اینم مثلا فرض کنید پزشک میگه عصب با رگ اشتباه میکنن یا غیره. تو تراست آبتت قسمتی که عصب گرفته میشه بیشتر تو کار مثلا درفت شیشه پاک کنه، ببینید این انگشتاش بیشتر بی‌حس شد. بعد از EMG NCV ما میریم سراغ پس که اعصاب محیطی رو چک میکنیم، مرکز رو با MRI چک میکنیم دیگه، که از نظر MRI مغز و اینجور چیزا چک میکنیم. بررسی آزمایشگاهی هستش که مثلا قند و خیلی حواسمون هستش، اگه خود مثلا مشکوک باشیم فلزات سنگین رو بعضی آزمایشگاه تو تهران هستن چک میکنن، پارامتری مثل اوره کراتینی غیره غیره که تو نارسای کلیه هستش میشه چک کرد و اینا، کلسیم خون همینطور. اونا رو خب بیشتر به همکاری داخلی ما مربوط میشه، ولی ما هم چک میکنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس رسیدیم به درمان. ما بر اساس شکل و میزان گسترش واریس درمان‌های متفاوتی داریم. اگر بتوانیم درمان‌های به قول معروف اندوواسکولار، درمان‌های بسته رو انجام بدیم، این الان انتخاب درمانی ما درمان‌های بسته هستش که انجام میشه و تاثیرپذیریش به نسبت عمل جراحی باز متناسب هستش و قابل قبول، هرچند عود در عملهای بسته نسبت عمل باز بیشتر هستش. چند نوع درمان بسته داریم. یکی درمان تزریق ماده اسکلروزان هستش که ما در عروق تلانژکتاتیک یا عروق ریز شعبه شعبه یا عروق بزرگترش عروق ریتیکولار که گفتیم تا 3 میلیمتر هستن، به شرطی که ما از بالای ران نارسایی وحیدی نداشته باشیم، اینها رو با تزریق انجام میدیم که بیمار میاد مراجعه میکنه، آمپولش آماده میشه، در غلظت‌های متفاوت در اشکال متفاوت ما این دارو رو تزریق میکنیم. بعد از اون باید بیمار حداقل 3 روز بانداج کشیشو نگه داره و بعدش بانداج کشیشو باز میکنه، جورابشو میپوشه و حداقل 2 هفته تا 3 هفته این جوراب رو باید بپوشه تا اثرپذیری درمان ما باشه، که عوارضی مثل این که گاهی اوقات هم لخته درش تشکیل میشه و درد ایجاد میکنه برای بیمار ما، که ما میتونیم با برش خیلی کوچک لخته رو خارج بکنیم و درد بیمار رو از بین ببریم. ولی همین دارو اگر زیر پوست بیمار تزریق بشه، گاهی اوقات به خاطر ریز بودن عروق اتفاق میفته، میتونه تغییر رنگ پوست رو هم برای بیمارمون ایجاد بکنه که از زیبایی برای خانم‌ها خیلی مهم هستش. نوع درمان بعدی بسته درمان RF یا لیزر هستش. RF ابلیشن، رادیو فرکانسی ابلیشن و درمان لیزر به حسب وسیله موجود پیش پزشک این کار انجام میشه. تفاوتی بین انظر نوع درمانش وجود نداره، هرچند میگن لیزر درد بعد عملش نسبت به RF خیلی بیشتر هستش، که ما به صورت با سوزن خیلی کوچیک در ناحیه زانو این رگ رو مشخص میکنیم، وارد رگ میشیم، وسیله رو وارد رگ میکنیم تا ناحیه ران، تا ناحیه کشاله رانش، و در طول حدود 30-40 سانتی متری که این ران هستش، از داخل با کمک آلت تکنیکی وجود داره جداره رگ رو میسوزونیم و جداره رگ به هم میچسبه، دیگه برگشت خونی وجود نداره، هرچند ممکنه عود بکنه و اگر این کار با سرعت خیلی زیادی انجام بشه ممکنه تاثیرپذیری درمان رو کم بکنه. و بعد عروق ناحیه ساق رو هم با تزریق میتونیم از بین ببریم. کل عمل واریس بیمار میتونه سر پای انجام بشه بدون نیاز به مراجعه به اتاق عمل، و حالا اگر برای عارف هم بر اتاق عمل رفتش، این کار به قول خانم خیلی کار سنگین و بستری شبانه نیاز نداره، بچه‌م بیمار مرخص میشه تا 2-3 هفته هم جوراب واریس رو میپوشه و بعدش هم دیگه میتونه جوراب واریس رو نپوشه. هرچند ما توصیه میکنیم جوراب واریس رو حذف نکنن، چون ساختار بدن طوری هستش که وقتی یه رگ خراب شد رگ‌های بعدی بعد از اون مشکل نارسایی رو پیدا خواهند کرد. اگر جوراب بپوشه حداقل از پیشگیری میکنه از تشکیل وحیدهای واریسی بعدیش. و عمل کلاسیک ما بعدی ما عمل باز هستش که از بالای ناحیه ران برش داده میشه و این مشخص میشه تا ناحیه زانو و گاهی اوقات ناحیه مچ پا وحیده که نارسا است، در تمام طول رو از زیر پوست با وسیله مثل استریپر داریم خارج میکنیم و بعد با برش های متعدد دیگه که در ناحیه وجستگی های کرمیشه که در ناحیه ساق هستن به قول معروف فلبکتومی های متعدد انجام میدیم و کلافه واریسی رو در میاریم. عیبش نسبت به عمل بسته به این هستش که برش باید بیمار بگیره، پوست بیمار ایجاد میشه، بیمار باید بستری بشه، باید بیهوشی بگیره و چند روزی بالاخره درد بدن عمل رو خواهد داشت، ولی حسنش بین استش که احتمال عودش نسبت به اون کمتره. ولی ما اینو باید در نظر داشته باشیم که یه سری اگه عروق خیلی بزرگ باشن، اگه عروق خیلی پیش در پیش باشن، عمل بسته برای بیمار ما مقدور نخواهد بود.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای امیر صدیق سعیدی جراح و متخصص مغز و اعصاب در ارتباط با بحث پارستیزیا یا گزگز و مورمور شدن و سوزن سوزن شدن یا خواب رفتگی اندامها، دستها، پاها یا قسمتهای دیگه بدن، در ادامه جلسه قبل گفتن که بعضی از ریز مغذی ها، بعضی از ویتامین ها هم کمبودشان میتونه باعث اینمی حالت شوه، مثل ویتامین B1، کمبود ویتامین B12، کمبود ویتامین B، کلن ویتامین های B یا حتی ویتامین C. و همینطور گفتن که بعضی از بیماری های ویروسی هم میتونه این حالات ایجاد بکنه، مثل زونا که یک بیماری ویروسی است میتونه با گزگز و مورمور ظاهر شوه، یا بعد از آبل مرغان ممکنه که این گزگز و مورمور در قسمتی که مصاب شده بوده تا مدت ها باقی بمانه. و در ارتباط با تشخیص هم گفتن که ما اول شرح حال است، یعنی ما یک هیستوری، یک شرح حال از مریض میگیریم، بعد معاینات از نظر حسی و حرکتی انجام میده، تست های خاصی هست که اونا انجام میشه که ببینیم آیا علت در کدوم قسمت است، چه اختلال در کجای حس و سیستم عصبی به وجود آمده کی مشکل ایجاد شده. و همینطور صحبت های راجع به آزمایشات و تست های خون هم شد که برای بعضی از بیماری‌های مثل قند خون و تیروئید و فلزات سنگین و اینها هم در بعضی از جاها که لازم باشه انجام میشه جهت تشخیص. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. خب دکتر صیب سیدی، با توجه به می اقدامات مختلفی که برای پیدا کردن علت و تشخیص عامل پارستیزیا یا گزگز و خواب رفتگی اندام ها صورت میگیره، یکی از مسائلی که در رابطه با علل و عوامل مختلف بحث میشه که اونا بیشترش کم خطر هستن، بعضی علتهای جدیتر و خطرناک هم شما هم اشاره کردین، مثل تومورها یا کانسرهای مغز و اعصاب یا بیماری MS که خب مردم زیادتر از این مریضی ها میترسن، وحشت دارن. سوال ایست که آیا این مریضی های مثل کانسر یا MS علائم دیگی هم داره که ممکن است ایجاد کنن؟ که مردم با هر گزگز و مورموری که در بدنشان ایجاد میشه بلافاصله به تشویش تومور و سرطان و کانسر یا MS و این چیزها نباشن، به فکر این چیزها نیفتن. آیا چنین علائم و چیزهایی هست موارد دیگی؟
ببین من تو توموره اول بگم، تو توموره شما ببین، چون تومور یک رشدش آهسته است، ما خیلی برامون چیزی که مهمه یکی زمینه است، یکی تمپو یعنی این چقدر طول کشیده اینجوری بشه.
بله
توی تومور شما میاد دوره عصبی این میخواد آروم آروم رشد کنه، اینو هی تحریک کنه دیگه، حالا مغز باشه یا هر چی باشه، این بنابراین یه جای خاصی رو میگیره و همیشه هم همونجاست، هی شدت علائمش هم آرام آرام ظرف چند ماه میره بالاتر. من اگه مثلا خوشخیم باشه دیگه، معمولا تو خوشخیم بیشتر، یعنی تو تومور بدخیم اینقدر پر سر صدا است که شما سری دیگه خودتو نشون میدی. بنابراین مثلا طرف مثلا میگه آقای دکتر مثلا یکم شبا بدتر شه، میگه که تو این مسیر یه کمربند مثلا شبا، چون شب خون رسانی به اون عصب و اینا خون از پا بر میگرده ادم میکنه، میگه توی مسیر خاص، پس مسیر خاص سیر افزاینده، یعنی اینکه مدت بیش از چند مثلا چند ماه اینطوریه، اینا خیلی کمک میکنه، گزگزش در ناراحتیش اینا بیشتر.
بله
در مورد MS هم، MS جز التهاباست دیگه، پر سر صداست، البته ممکنه یه پلاکی باشه همجور گزگز طرفو بده، حالا طرفی که خودش میدونه MS که خب دیگه میدونه، ولی معمولا چیزی که به نظر من کمک میکنه اینکه یک طرفه بودن و عدم تقارنه و عدم تقارن، یکی هم این که با گرما بدتر بشه، این MS ها مثلا میگم دوش میگیرن یا ورزش میکنن یا غیره، علائمشون تشدید میشه، علامت اینم کمک کننده است که علائم یه مدتی هست بعد کم میشه میره، یعنی این مثلا میگه ما آره پارسالم یه سه هفته یه طرف بدنم گزگز میکرد، مثلا معمولا MS یه افت دارن، این افته میمونه بعد مثلا ریکاوری دارن، اما ریکاوریشون هم کامل میتونه نباشه.
بله
یعنی مثلا فرض کنید اومده از صفر منفی 10، حالا 5-6 هفته تو منفی 10 مونده، حالا مثلا رفته تو منفی 2-3 یا منفی 1 واسطه، پس برای یه ماهیت این تیپی داره تومور، شما منحنیشو ببینید اینطوری همجوری میره بالا، و برعکس MS.
بله
جزام هم میدونید تو عصبای محیطی، من یادم رفت بگم حالا چون گرم تو، ولی الان نیست دیگه، یعنی خوشبختانه شما لپروزی مثلا با اون فرم نمیبینید، من اینم طلا برای گره های تو مسیر عصب رجوع MS برگردیم، آره این الگوش برعکس این متغیره.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در مورد دیسکوپاتی ها یا آسیب ها و اختلالات بافت و نسج دیسک بین مهره های ستون فقرات که یک بافت نرم اونجا هست به نام دیسکی دچار مشکلات و اختلالات مختلف ممکنه شوه، آیا دیسکوپاتی ها و آسیب های دیسک کمری بین مهره های کمر و ستون فقرات هم در کنار علائم مثل درد ممکن است گزگز و مورمور و خواب رفتگی ایجاد بکنه؟ این علامت جدی است اگر در دیسکوپاتی در آسیب دیسک این مسئله یعنی خواب رفتگی و گرگز و مرمور وجود داشته باشه، این آیا جدی است؟ کدام ضرورت خاصی داره اگر این وجود داشته باشه؟
کمک میکنه، بله، وجود علامت عصبی کمک میکنه که شما تصمیم